بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم توحید صفحه 156 صفحه 15 ثم به منع این کنار حاضر تخلف مطلقا و اینما ذالک فی الفاعل بذاته القادر بالقدرت المطلقه و المختار بالاختیار المطلق. دست از حدلهی داشتیم که حکما بر اعتبار وجود ثابت ادامه کرده بودن. پنج دلیل نقض کردیم. دلیل چهارم این بود که اگر وجوب سابق به معلول داده نشود ممکن است معلول تخلف کند، در حالی که علت تام است معلول موجود نشود و تخلف علت محال است، به خاطر اینکه مستلزم ترتیب و مرتبه. پس نبود وجود ثابت هم ما اینو از بعض فضلا جوابشو نقل کردیم. البته دو تا تقریر داشت، هر دو تقریرشو بعض فضلا جواب داده بودن و ما جوابشو نقل کردیم. بعد در تقریر اول خودمون وارد جواب شدیم، دو تا جواب دادیم. الان جواب سوم میخوام شروع کنم. جواب سوم اینه که اصلا تخلف معلول از علت به چه دلیل باطله، چرا باطله؟ در همه جا باطله یا در بعضی جاهای خاص؟ چرا رو اونها گفته بودن چرا باطله؟ گفته بودم چون ترجیح به رواره جهه سلام بکنم. اما فکر میکردن در همه جا تخلف معلول از علت باطله، ولی وقتی دقت کنیم میبینیم در همه جا باطل نیست. ما علیت رو در سه جا مطرح میکنیم. یکی درباره خداوند، یکی درباره موجودات طبیعی و یکم درباره انسان‌ها که موجودات ارادی هستند، یعنی با اراده کار می‌کنند. در مورد خداوند قبول داریم که تخلف معلول از علت محاله، ولی وجوب سابق رو قبول نداریم به بیانی که خواهیم گفت. در امور طبیعی و فوائد طبیعی هم معتقدیم که تخلف معلول از علت محاله. در خداوند تخلف محال است به خاطر قدرت علت. در امور طبیعی تخلف محال است به خاطر ضعف قدرت، ضعف علت. در باره خداوند چون علت قوی است اجازه نمیدهد که معلول تخلف کند. در امور طبیعی چون علت ضعیف است و نمیتواند به تنهایی فعالیت کند، بلکه مسخر مبادی عالی است، اجازه تخلف معلول از علت داده نمیشه. که در واقع نه خود امر طبیعی بلکه اون مسخر امر طبیعی معلول رو لازم میکنه و طوری قرار میده که نتونه تخلف کنه از علت. اما در مورد سوم که انسان ها هستن، در مورد اونها تخلف معلول از علت اشکالی نداره به بیانی که خواهیم کن. از جواب سوم ما اینه که تخلف معلول از علت رو شما دلیل وجوب سابق قرار دادید و دلیلتون اخص از مدعا است. مدعا وجوب سابق است در تمام مواردی که علت و معلول رو دارید، اما دلیل شما که تخلف معلول از علت است اختصاص داره به دو موضع و در موضع سوم وجود نداره. این علت در موضع سوم وجود نداره، در حالی که شما در موضع سوم هم قائلید به این که وجوب سابق موجود است. پس دلیلی که میشه اخص از مدعا برفض بتونه اثبات کنه در دو مورد میتونه مطلب و مدعا رو اثبات کنه، در مورد سوم نمیتونه. این خلاصه اشکال سوم مرحوم قاضی سعید و تقریر اول دلیل چهارم فلاسفه است که حدود یه صفحه طول میکشه، من خلاصش رو عرض کردم. حالا به تفصیل وارد بحث میشه. جدا جدا من این مطلب رو مطرح میکنم، علیتی که در مورد خداست جدا بحث میشه، علیتی در مورد فوائل طبیعی جدا بحث میشه، علیتی که در مورد عباده جدا بحث میشه. اما در مورد خداوند، خداوند قادر است به قدرت مطلق و مختار است به اختیار مطلق، یعنی در مقابل اختیار او هیچ مانعی نمیتواند وجود داشته باشه و در مقابل قدرت او هیچ رادی و مانعی وجود نداره. همه در مقابل قدرت او و اختیار او خاضعند. بنابراین اگر او اراده کرد شیئی را، اون شیء باید وجود بگیره، تخلفش محال است. اما نه به خاطر این که وجوب سابقی برای اون شیء پدید آمده و این وجوب سابق تخلف رو محال کرده، چنانچه فلاسفه میگوید. فلاسفه معتقدند که فاعل قبلن به این شیء وجوب میدهد، بعد چون فعل واجب شده دیگه نمیتونه تخلف کنه، حتما باید صادق بشه. این رو فلاسفه میگن و ما میگیم اگه اینطور باشه، همونطور که فعل مجبور میشه به صادق شدن، فاعل هم مجبور میشه به صادق کردن و در مورد خداوند مجبور شدن معنا نداره. پس ما وجوب سابق رو در اینجا قبول نمی کنیم. درسته که خداوند چیزی را اراده کند، اون چیز حتما باید انجام شود، تخلفش ممکن نیست، اما این نه به خاطر این است که وجوب سابق این کار کرده باشد، بلکه به خاطر این که اراده او اراده قوی است و اراده او اراده نافذ است و هیچ مانعی رو در مقابل خودش قبول نمی کند. او بیمانه می آید و می رود تا فعل رو واجب و صدور کند، نه به وجوب سابق، بلکه به وجوبی که همراه فعل است و با همین اراده آمده. پس توجه کردید که ما قبول میکنیم در مورد واجب تعالی که تخلف معلول از علت محاله، هیچ معلولی نمیتونه از خداوند، از اراده خداوند و قدرت خداوند که علت است تخلف کند. اما این نه به خاطر این است که وجوب ثابت بین فاعل و فعل واسطه میشود و این وجوب سابق است که فعل را واجب می کند و تخلفش را محال می کند، اینطور نیست، بلکه به خاطر این است که اراده خداوند چنان نافذ است که فعل نمی تواند در مقابل او مقاومت کند و مانعی هم نمی تواند اون فعل را از وجود محو کند. اون به خاطر نفوذ اراده خدا و قدرت اراده خدا است که تخلف محال شده، نه به خاطر وجوب سابق. توجه شدید مسئله در مورد واجب تعالی تمام شد و روشن شد که ما تخلف معلول از علت رو در مورد خدا محال میدونیم، ولی علت محال دونستنش این نیست که ما به وجوب سابق معتقدیم، بلکه علت اینه که اراده خدا رو قوی میدونیم و به خاطر قوتش میگیم هیچ معلولی نمیتواند تخلف کند، نه خودش میتواند تخلف کند، نه مانعی میتواند او رو به تخلف بادار. این بحثی که در مورد واجب تعالی داریم. حالا در مورد فوائد طبیعی هم بحثی میکنیم که خیلی سمه از
میگه خلق کرده این بحث قدرت و اراده این صفات خداوند و فعلی تامه بحث قدرت خداوند نداره که برای هم چیزی من همه چیز محبور قدرت خداوند هم همه چیز محبور اراده خداوند هم مثل این بحث شاید نمید بحث اراده تامه از خداوند هم حتی خوش
علت تامه اگر خدا باشد این چنین است. حالا ببینیم عباد در بود عباد چنین تا اینجا که شما نباید اشکال کنید چون هم فلسفه داریم اینجا و شما قبول داریم
بحث اراده قدرت
بله ببین نداره بالاخره تخلق معلول از علت در این فرض باطله و چرا باطله؟ به خاطر قدرت خدا. فیلسوف میگه به خاطر وجوب سامنه، ایشون میگه به خاطر قدرت خدا. حرفش درسته، اما حالا آیا وجوب سابق هم میتواند تخلف معلول از علت رو درست کند؟ این یه بحث دیگه است که الان مرحوم قاضی سعید کم قبلا وجوب سابق رو از کار انداخته، الان هم میگه که این استحاله تخلف به خاطر وجوب سابق نیست بلکه به خاطر نفوذ اراده است. و این که به خاطر نفوذ اراده است مسلم درسته.
ما چه واجبات وجوب سابق باشیم نشیم؟
بله اگر چه قائل به وجوب سابق باشیم که نشیم، نفوذ اراده باعث می شود که تخلف معلول از علت باطل باشه. ایشون از این طریق وارد شده. بحث الان در این نداره که وجوب سابق درسته. توجه کنید بحث ما در این است که آیا تخلف معلول از علت جایز است. بحث اینطوری وارد شدیم. درسته بحث اصلیمون در این بود که وجوب سابق رو داریم یا نداریم، ولی الان به این به مناسبت وارد این بحث شدیم. اصلا تخلف معلول از علت امریش محال یا جایز؟ سه مورد درست کرد، گفت در دو مورد محال، در یه مورد جایز. مورد جواز هنوز ما ندیدیم چی میگه، ندیدیم اونجا. اما مورد این که تخلف معلول محاله، این مورد داریم توضیح بودیم. ایشون دیگه به وجوب سابق چون قبلا باطلش کرده اعتمادی نمی کنه، اعتمادش تماما به نفوذ اراده خداونده. تخلف رو باطل می دونه، اما نه به خاطر وجوب سابقی که قبلا باطلش کرده بلکه به خاطر نفوذ اراده. و ما اینو قبول داریم به خاطر نفوذ اراده تخلف معلول از علت در مورد واجب تعالی محاله. این حرف درستیه، منتها این حرف شما می فرمایید وجوب سابق باطل نمی کنه. درسته وجوب سابق باطل نمی کنه و ما نمی خواهم از این طریق وجوب سابق باطل کنیم. می خواهم بگیم که نفوذ اراده تخلف رو باطل می کنه، تخلف رو محال می کنه. من نمی خواهم بگیم ولی وجوب سابق محال می کنه، یعنی ما وجوب سابق قبلا باطل کرد. الان فقط به صورت
ادعا از علیت خود رو صفت خداوند در حضرت خداوند حیث بس برقصد،
ولی هر درست هم تخلف معلول از علت محال است. اینو میخوام الان ثابت کنم. نمیخوام ثابت کنم وجود سابق داریم یا نداریم، من ادعا میکنم وجود سابق نداریم. حرفش در حد اعتراض، میگه این که معلول نمیتواند تخلف کنند نه به خاطر وجود سابق است بلکه به خاطر نفوذ اراده است. بعد میگیم چرا به خاطر وجود سابق نیست، اینو که توضیح نداده، این حواله شده به حرف میخواد. یعنی نه الان نمیخواد وجوب سابق رد کنه، بله در ذهن استفاده میکنه که وجوب سابقی نیست، اما نمیخواد وجوب سابق رد کنه، میخواد ثابت کنه که تخلف معلول از علت در این مورد باطل. سبب بطلانش چیه؟ سبب بطلانش نفوذ اراده است. اگه کسی میگه سبب بطلانش وجوب سابقه، ایشون قبول نمیکنه، نه با استدلال. اینجا استدلال نمیکنه، با استدلالش قبول کرد. صفحه 156 سطر 15 ثم به من امتناع از تخلف مطلق. سطر 10 همین صفحه داشتیم ثم بعد از آلش یجاب و به منع استلزام عدم وجوب اختیار العبد لحد طرفین لجواز تخلف معلول از علت تام. اون اشکال دوم قاضی سعید بود بر فلاسفه. حالا ثم به منع اصل بر همون به منع قبلیه، ثم بعد از آلش یجاب و به منع استلزام، ثم به منع امتناع اصل بر و جواب سوم قاضی سعید، اشکال سوم قاضی سعید بر این دلیل، یعنی بر دلیل فلاسفه است. در دلیل دوم گفت من می کنیم لزوم تخلف معلول از علت تامه. در جواب سوم میگه بر فرضم تخلف معلول لازم بیاد، من میکنیم استحاله این تخلف رو. البته مطلقات استحاله نداره، در بعضی جا قبول میکنیم استحاله نداره. در جواب دوم گفت تاری اصلا لازم نمیاد. در جواب سوم میگه تاری باطل نیست. آخه دلیل حکما اینطور بود، اگر وجود سابق نداشته باشیم تخلف معلول از علت لازم می آید. اون مقدم بود اینطور. ایشون در جواب دوم گفت نه، تخلف معلول از علت لازم نمی آید، یعنی اصلا لزوم تالی رو باطل کرد، یعنی ملازمه رو قبول نداشت. در جواب سوم که الان میخوام بخونم گسلان تالی رو باطل میدونه، میگه تالی باطل نیست. گفتی تخلف معلول از علت لازم میاد، من میگیم لازم بیاد. در تخلف معلول از علت همه جا باطل نیست، بعضی جا باطل. من میکنیم که این تخلف مطلقا باطل باشد. مطلقا یعنی هم در جایی که خداوند علت باشد، هم در جایی که فاعل طبیعی علت باشد، هم در جایی که عباد علت باشد. در هست قبول نداریم، در دو تا قبول داریم، در ایسه قبول نداریم. و اینما ذالک، یعنی این امتناع فلفائل به ذاته هست، دو خط به آخر مونده، و چدا فلفائل طبیعی هست، خط اول صفحه بعد، اما فلعباد فقیر و مسلمه. این سه تا رو داره بیان میکنه. در فائل به ذاته یعنی خداوند قبول هست، در فوائل طبیعی هم قبول است، اما فل عباد غیر مسلمه، قبول نیست. و این نمازاله کنی امتناع در فائل به ذاته هست که قادر است به قدرت مطلقه. قدرت مطلقه رو ما قدرت بی نهایت معنی میکنیم، قدرتی که در مقابلش هیچ چیزی استقامت ندارد، مقاومت ندارد، بر همه چیز این قدرت اشراف دارد و به همه چیز تعلق دارد. و المختار به اختیار مطلق، اینم همونه. مطلق یعنی چیزی در مقابل این اختیار نمیتونه ایستادگی کنه. تعالی کبریا و ذاتهی ان اوهام خفافیش، یعنی ذات واجب تعالی کبریا دارد، بزرگتر از این است که در اوهام خفافیش گنجانده شود و این اوهام بتواند در مورد اون نظر بدهد. خفاش چشم نداره، با چشم بسته میره حرکت میکنه. ایشون تعبیر کرده به اوهام خفافیش، یعنی مثل اینه که این اوهام چشم ندارن که بخوان ببینن و بعد حکم کنن، نه که اینا چشم ندارن، اون چیزی که میخواد دیده بشه چنان قویست که چشم اینها رو از کار میندازه. یعنی در مورد خداوند همه اوهام میشود اوهام خفاقیش، نه فقط اوهام فلسفی. اونجا بقیه میفهمن خفافیشن جلو نمیرند، اینا نمیفهمن میرند. البته روزه میگن چشم نداره، رادار داره، و اون رادار اونم خودش اینو چشم. حالا اینطور جا افتیده که خب باز چشم نداره، این تشبیه هم به مناسبت همین نیست که جاست. حیث لا یعقوهو مربوط به تعالی کبریا ذاته نیست، مربوط به اصل مدعاست. یعنی تخلف معلول از علت درباره واجب تعالی ممکن است. چرا ممکن است؟ حیث لا یعقوهو، حیث و تعلیلی است، تعلیل بر همون سیاسی. حیث لا یعقوهو شیعون انفعلهی، لا یعقوهو یعنی لا یعنعوهو، زمیرم به خدا بندن میگرد، خدا رو من نمی کند، یا قدرتش را یا اختیارش را، فرق نمی کند، به هر کنون بقیه اون درسته. لا یعوق خداوند را هیچ چیزی از فعلش، یعنی هیچ مانعی در مقابل فعل او وجود نداره که بخواد مانع فعل او بشه، ولا راد لقضایی، و هیچ موجودی نمی تواند قضا او را رد کند. قضا یعنی امر حتمی او را، چیزی که او امضا کرده حتما باید وجود بگیره، عدمش رو امضا کرده باید معدوم بشه، وجودش امضا کرده باید موجود بشه. ولا معقب علی حکمهی، بعد از این که خدا حکم کرد دیگه در عقب حکم چیزی نمیاد که بخواد در این حکم اخلالی بکنه، یعنی حکم اون نافذ است میرود، دیگه پشت سرش چیزی نمیاد که بتونه جلو این دو حکم بگیره. در تفاسیر لا معقب رو، لا معقب علی حکمهی رو لا راد له معنا کردن، همونی که از میکنم این چیزی نمیتونه رد کنه. ظاهر معنا اینه که چیزی در عقب حکم او نمیاد که بخواد تأثیر بذاره، ولی خب این مستلزم این است که چیزی نتواند حکم او رو رد کنه. لا معقب علی حکمهی یعنی لا راد له حکمهی، قسمتی از آیه 41 سوره رعده، لا معقب علی حکمهی. ولا امتناع لشیء من ارادتهی، هیچ شیئی نمیتواند امتناع کند از اراده او، اگه اراده او تعلق به چیزی گرفت اون چیز حتما باید حاصل بشه. و ذالک ایضا، خب قبول کردیم که تخلف معلول از علت در مورد واجب تعالی، یعنی در جایی که واجب تعالی علت باشد محال است. اما حالا آیا این محال بودن به خاطر اینه که معلول واجب شده به وجوب سابق، یا به خاطر نفوذ اراده خداست؟ ایشون میفهمن به خاطر وجوب سابق نیست چون باطل است، دلیل بر باطل نمیاره، حواله میکنه به قبلی ها چون باطل است، اما بلکه به خاطر نفوذ اراده خداست. و ذالکه ایزن، ذالکه یعنی امتناع تخلف از اراده ای، ایزن یعنی همونطور که مربوط به اوست به خاطر نفوذ اراده اوست، همونطور که اختصاص به او دارد همچنین به خاطر نفوذ اراده اوست، نه به خاطر وجوب سابق. لیس به اعتبار وجوب سابق لبطلان وجوب سابق به قیاس الی فعل، شما قبلا بیان کردیم وجوب سابق نسبت به فعل خدا باطله. ما
بله، فلسفه
خدا فلسفه هم فلسفه هم در مورد خدا هم میگن وجوب سابق هست،
مراتب
قائل نیستن ولی وجوب سابق قائلن. مراتب یعنی مثلا فرسون اول تصور، بعد تصدیم پایده، بعد شب، بعد تکیلی شب، اینا مال حیواناته که انسان هم جز حیواناته، در مورد خداوند اینو قبول ندارن این ترتیب رو، ولی وجوب سابق در مورد خدا قبول ندارن. بله، در مورد خدا قبول کنن، در مورد خدا میشه که اول واجب میکنن بعدا موجود. خودش واجب میکنه، خود فاعل واجب میکنه، واجب میکنن صدور این فعل را، واجب میکنن صدور فعل. فلاسفه نمیگن بر خدا واجب میشود، کلمه علا نمیارن، اگر چه بعضی جاها ممکنه کلمه علا بیار، متکلمین معتزله کلمه علا رو میارن، فلاسفه کلمه علا رو نمیارن، البته گاهی از اوقات ممکنه بی‌دقتی کنن کلمه علا رو بیارن، ولی نظرشون اینه که این فعل واجب و صدور میشود، نه بر خدا چیزی واجب میشود. کلمه وجوب علالله نمیگن، حتی ابن سینا میگه وجوب ان الله، تبدیل به وجوب میکنه، اونجا علا رو برمیداره کلمه ان میزنه، میگه وجوب ان الله نه وجوب علالله، ولی تبدیل به وجوب دارن. که خداوند واجب میکند اون فعل رو واجب میکند، نه بر خودش واجب میکند. اون فعل واجب میکنه و نه فعل موجود. بل به محض نفوذ الاراده و سلطنت قدره، یعنی خالصا این امتناع تخلف به خاطر این است که قدرت خدا نافذ است، اراده خدا نافذ است و قدرت خدا پیروز است و غلبه دارد. سلطنت در اینجا غلبه، غلبه دارد بر همه امور. چون غلبه دارد چیزی در مقابل او ایستادگی نمی‌کند. ارادهش نفوذ می‌کند تا شیء را موجود کند. قدرتش هم بر همه چی غلبه داره، هیچ مانعی رو سر راه خودش باقی نمی‌ذاره. و کذا فعل فوائل طبیعیه، این عطف است بر اون فعل فاعل به ذاته. گفتیم این نمازارش فعل فاعل به ذاته و کذا فعل فوائل طبیعیه. این بحث دوم ماست. فوائل طبیعیه اگر با هم مصادمت کنند، یعنی برخورد کنند، یکی میشه فاعل یکی میشه منفعل. اگه برخورد نکنن که به هم کاری ندارن، اصلا فاعل منفعلی ندارن. اما اگه به هم برخورد کنن فاعل منفعل درست میشه، وقت اون فاعل اثر میگذارد و تخلف اثر محال است. در خداوند گفتیم تخلف اثر محال است به خاطر قوت اراده. در فوائل طبیعی میگیم تخلف اثر محال است به خاطر ضعف اراده. خب این دلیل به ظاهر، این مطلب به ظاهر پذیرفتنی نیست، چون اگر اراده ضعیف باشه تخلف از اراده ضعیف خیلی راحت ممکنه. چرا میگیم ممکن؟ ایشون توضیح میده این فوائل طبیعیه چون ضعف اراده دارن خودشون نمیتونن فعل رو ایجاد کنن، در تسخیر فوائل بالایی یا بالاخره در تسخیر خداوند قرار میگیرن. اون وقت خدا که اینها رو مسخر کرده اینها رو فاعل میکنه. بازم اون اراده قوی میاد و این ضعیف رو تسخیر میکنه و در واقع اوست که دارد با تسخیر کردن این فاعل طبیعی کار رو انجام میده. پس بازم تخلف ممکن محال میشه، بازم تخلف محال میشه به خاطر اینکه اون اراده قوی پشت این اراده ضعیفه. این اراده ضعیف خودش نمیتونه کار کنه، تخلف معلول از او به راحتی انجام میشه. اما چون این اراده ضعیف بوده و نمیتونست کار کنه، از ماورا این اراده دیگری این اراده رو به ثمر میرسونه. اون اراده ماورا قوی است که نمیذاره تخلف انجام بشه. و کذا فی الفوائل طبیعیه عند مصادمات طبیعیه، یعنی همچنین این امتناع تخلف رو قبول داریم در فوائل طبیعیه، اون جایی که طبایه با هم برخورد دارن، اون وقتی که برخورد میکنن یک فاعل، یک طبیعت میشه فاعل، یک طبیعت میشه منفعل. اون منفعل که اثر فاعل رو میپذیره نمیتونه تخلف کنه. و ذالکه فوائل طبیعی
همیشه یه اثر باشه، مثلا مثلا
نه توجه کنید، ما نمیگیم در فوائل طبیعی حتما اون اراده ماورا کار انجام میده، بلکه اراده ماورا این فوائل رو تسخیر میکنه. این فوائل با مسخر شدن هر کدوم طبق مقتضای ذات خودشون کاری که باید انجام بدن انجام میدن، نه اینکه فقط اون فاعل انجام میده. اون فاعل با تسخیر این فوائل کار انجام میده و این فوائل صورت‌های نوعی مختلف دارن، بنابراین آثار مختلف دارن. مثلا نمیتونن آثارشون رو به تنهایی صادر کنن، باید تحت تسخیر قرار بگیرن تا صادر کنن. اون واحد کار خودش رو انجام نمیده، کار اینا رو داره انجام میده، یعنی اینها رو داره تقویت میکنه. البته از تقویت بالاتر، تسخیر از تقویت بالاتر، حالا من تعبیر رو تقویت میکنم. اون اراده و اون فاعل که واحده، این متعددها رو تقویت میکنه. این متعددها وقتی تقویت شدن طبق مقتضای صورت نوعیشون کار انجام میدن. وقتی چون صورتهای نوعی مختلفه، آثار مختلف میشه، اثر مستقیما مال اون فاعل فوق میگه، اون تطویر میکنه، تسخیر میکنه، هر چی اسمش میذارید، اینا کار انجام میدن. مباشر کار این صورتهای نوعی مختلفن، لذا کارها مختلفه. اون معیده، حالا من میگم معید، اون مخویه، او در واقع مسخره. و ذالکه ایزن لضعف فاعلیتها، یعنی این امتناع، همونطور که در مورد این فوائل هست، به خاطر ضعف فاعلیت این فوائل هست. لضعف فاعلیت ها و اضطرار ها فی افعال ها، چون این فوائل طبیعی ضعف فاعلیت دارن و در افعالشون مسترن، مستر یعنی به خاطر اینکه مسخرن، و چیزی که مسخر باشه مستر است که اراده مسخر رو اجرا کند. بعد می فرماد و کونها مسخرتن تحت من لا یقضی علی الاشیاء الا ما یجب علیه، مسخر تحت اراده کسی هستند که حکم بر اشیا نمی کند مگر آن چرا که بر اشیا واجب شده. یعنی اگر حکم می کند با همون حکمش اون شیء بر اون حکم بر اشیا واجب شده. وقت مسخر وقتی چنین است که با حکمش و با تسخیرش اشیا را واجب می کند، پس این مسخر هم که تحت تصرف اوست به ضروره شیء رو واجب میکند، واجب میکند، این اجازه تخلف نمیدهد. در واقع اون اراده فوق اجازه تخلف نداده، ولی در ظاهر و مباشرتا این اجازه تخلف نداده. در حالا
فاعلیت ندارد،
بله؟
فاعلیت ندارد.
چرا فاعلیت به تسخیر دارن؟ حالا شما فاعلیت به تسخیر هر جور معنی
هست، تسخیر
هست یعنی دستیان نمیگه دوارشون تسخیر فاعلیت شد. وقتی ما قید تسخیر رو میاریم، معلوم مرادمون از فاعلیت چیه. اینا فاعلیت به تسخیر دارن، یعنی فاعل هستن ولی مسخرن. حالا به قول شما دستشون میگیره میگه این کارو بکن، یا یه جور دیگه تصرف میکنه درش. بالاخره تسخیر که فقط به دست گرفتن نیست، به نحوهای مختلفه. علی حال این آب رو طوری میسازد، مسخرش میکند که باید به سمت سرازیری جریان پیدا کند و تخلف معلول یعنی تر شدن اون قسمت پایین از این علت محاله. این به خاطر اینه که این آب طوری مسخر است که باید بره پایین. حالا ما پیش خودمون فکر میکنیم هنر خود آبه، در حالی که هنر خود آب نیست. اون که تسخیرش کرده در ذات این آب مسخر بودن رو قرار داده، نه تسخیر رو در این آب وارد کنه. در ذات این آب مسخر بودن هست، لذا اصلا نمیتونه آب از مسخر بودن بیرون بیاد. پس در واقع او فاعل است، به مباشرتا این فاعل است. البته در تمام موجودات امکانی ما تسخیر رو قبول داریم، منتها در مورد موجودات مرید مثل انسان میگیم گاهی این تسخیر عمل میکند، گاهی عمدن این تسخیر عمل نمیکنه. البته یه چیزایی در ذات ما هست که اونا مسخرن با تسخیر عمل میکنه. اونجایی که ما با اراده کار میکنیم، اونجا گاهی از اوقات خداوند ارادهشو بر اراده ما تحمیل نمی کنه، ولی شدنی هست که اراده او بیاد اراده ما رو بگذاره. پس همه موجودات فاعل به تسخیر هست، منتها با این تفاوتی که هست کرد. دو تا مطلب روشن شد، یکی درباره فاعلی که خداوند هست، یکی درباره فاعل طبیعی، فاعلهای طبیعی، که در هر دو ما ثابت کردیم تخلف معلول از علت باطل است. ولی اگه دقت کرده باشین در هر دو سبب رو یکی قرار دادیم، و اون نفوذ اراده خدا مستقیما یا نفوذ اراده خدا از راه تسخیر. در هر دو بالاخره این نفوذ اراده بود که تخلف معلول از علت رو مهار کرد. اما فعل عباد، در عباد ایشون دو تا فرض را مطرح میکنه. در یه فرض میفرماید تخلف معلول از علت بنابر قول همه جایز، در یک فرض میفرماید تخلف جایز نیست، اما این نه به خاطر وجوب سابقه. بعدم تأیید میکنه فرض اول رو، میگه در مورد عباد همون فرض اول درست، پس تخلف معلول از علت جایزه. دو تا فرض مطرح میکنه، در اولی اجازه میده تخلف رو، در دومی اجازه نمیده، و بعد ثابت میکنه که فرض اول هم درسته. اما دو فرض ملاحظه کنید، من در جلسه قبل ظاهرا گفتم این مطلب که اون مقدماتی که ما طی میکنیم تا بالاخره فعل از ما صادر میشه چیست؟ چی اصلا؟ گفتیم تصور میکنیم فعل رو، بعد تصدیق به فایدهش میکنیم، بعد شوق پیدا میکنیم، بعد تأکید شوق میکنیم، اراده حاصل میشود. اراده که حاصل شد ما انتخاب میکنیم، اختیار میکنیم، بعد تکوین و ایجاد شیعه ایجاد میکنه. بعد از اینکه ایجاد کردیم شیعه موجود میشه. البته این که میگم بعد خیلی عبارت دقیقی نیست، چون ایجاد و موجودیت متضاعفانن و با همن. همون وقتی که من ایجاد میکنم موجودیت اون شیعه حاصل میشه، نه اینکه بعدن موجود بشه. ایجاد که منصوب است به فاعل و وجود که منصوب است به مفعول، این دوتا در یه مرتبه هستند. حتی گفته میشه بینشون فرق اعتباریه، ایجاد و وجود هر دو یک چیزن، منتها وقتی همین یک چیز رو نسبت بدی به فعل میشود وجود، نسبت بدی به فاعل میشود ایجاد، که با نسبت فرق میکند، یک شیء از با نسبت فرق میکند. خب اینجا شد که مقدمات فعل اینا هستن. دقت کنید تو این مقدماتی که ما الان توضیح دادیم، مقدم اخیرش همراه فعله، مقدم میگه نیست، یعنی اون آخرین حلقه که عبارت است از ایجاد با موجودیت شی همراهه، تقدم بر شی نداره، تقدم بر موجودیت شی نداره. پس اینو نمیشه جز مقدمات حساب کرد، اینو نمیشه جز اجزاء علت حساب کرد. این بله ایجاد بر وجود رو میگن تعلق تقدم نداره. وجوب رو میگن تقدم رتبی داره بر وجود، وجوب سابق، اما ایجاد نمیگن، ایجاد تقدم نداره. حتی فلاسفان برای ایجاد نسبت به موجودیت تقدم قائل نیستن. ایشون هم بعدن اشاره میکنه، میگه
ایجاد اثر گذاری از نوعی واحد فعل و وجود
هم اثرپذیری،
اثرپذیری دوتا با هم در درست هستن،
نمیگن در درست. ببینید بینشون تضاد قائل هست، ایشون هم بعدن اشاره میکنه که بین ایجاد و موجودیت تضایفه و متضادان باید معن باشه، یکی مقدم بر دیگری نیست. این اشاره میشه بعد اشاره. بله وجوب رو با وجود میگن تقدم رتبی داره، اوجبت فاوجدت فاوجدت، وقت بعدم داره فاوجدت. این در بیانه اوجدت فاوجدت یا ف... بله فاوجدت، این در بیانه. و الا در واقع ایجاد با وجود یکیه، اصلا تفاوت اعتباری، تفاوت به نسبته. نمیشه گفت تقدم داره، یک چیز دیگه نمیشه گفت بر خودش تقدم داره. خب پس توجه شدید که اینا رو ما اجزاء علت گرفتیم. حالا فرض اول مرحوم قاضی سعید اینه که اجزاء علت عبارت باشند از تصور تا اختیار، دیگه اون ایجاد و تصمیم رو جز اجزاء علت قرار ندیم. فرض دوم اینه که ایجاد و تصمیم رو هم جز اجزاء علت قرار بدیم. می فهمد که اگر شما اون فرض اول رو پذیرفتید و گفتید که ایشون اصراره می کنید اختیار هم همینجور، اختیار و تصمیم رو جز اجزاء علت قرار ندادیم، اختیار رو مسخاری نگفتن ولی اضافه می کنن، اختیار و تصمیم رو جز اجزاء خارج قرار ندادیم، جز اجزاء علت قرار ندادیم، اگر این طور باشه علتتون تامه نشده. و تخلف جایزه، یعنی تا مرز شوق و مرکد آمدید اما انتخاب نکردید، بعد اون انتخابتون رو تأثیر ندادید، تأثیر و تکوین و ایجاد از شما حاصل نشد، خب در چنین حالتی تخلف معلول از علت جایز نیست. اونا نمیگن من از سرم علت تامه نیست، اونا میگن اجزاء علت تامه همون هست که گفتیم. اجزاء علت تامه عبارت هست از تصور و تصدیق و شوق و تأکید شوق، دیگه از این بعد جلو نمیان. پس وقتی که این اجزا درست شد اونا میگن علت تامه درسته. علایه ها نمیدونی فرض میکنیم ما، حالا شما بگید من این قبول ندارم، فرض دارم قبول دارم، خب یه حرفی دیگه هست، حالا ما داریم فرض میکنیم، فرض میکنیم یا علت تامه رو شما اجزایش رو عبارت از اینا میدونید یا عبارت از اونا میدونید، نمیخوام بگیم کدوم درسته، هر کدوم شما دلتون خواست قبول کن. بله اجزاء علت تامه رو ما تعیین نکنیم، ولی حالا داریم تعیین میکنیم، میگیم آیا اجزاء علت تامه این پنجتاست یا این هفتاست. مثلا اگر گفتید این پنجتاست خب علت تامه با آمدن این پنجتا تمام میشه، اگر گفتید هفتاست با آمدن اون هفتا تمام میشه. ما الان اجزاء علت تامه رو در هر دو صورت داریم تمام میگیم، میگیم اگر این پنجتا رو اجزاء علت تامه میدونی، اجزاء علت تامه آمده پس علت تامه حاصل شده، من از خارج گفتم علت تامه نیمده، یعنی نظر شما رو گفتم، ولی ایشون اینو نمیگه، ایشون میفرماید که اجزاء علت تامه همین پنجتا در فرض اول، پنجتا رو من نمیدونم، پنجتا سنم تصور، تصدیق، شوق، تأکید شوق، چهارتا است، پنجتا نیست. بعد در فرض دوم میگه که این شیشتاست، یعنی اختیار و تصمیم هم اضافه کن. حالا این دیگه فرض دیگه، اختیار دست ماست، میتونیم بگیم اینو قبول داریم، میتونیم بگیم اینو قبول داریم. اجزاء علت تامه یا چهارتاست، در همه جا همینه، شما چه اینجا استنکار میکنه این کار میکنه، همه جا همینه. وقتی ما میگیم فرض کن این فرض کن اون، یعنی اختیار در دست خودتون میذاری، هر کدوم دلت بخواد انتخاب کن، یا شما معتقد میشید که اجزاء علت تامه این 4 تاست یا معتقد میشید اجزاء علت تامه این 6 تاست، اون وقت از فرض اول با آمدن اون 4 تا علت تامه تموم میشه، در فرض اون با آمدن 6 تا علت تامه تموم میشه، همه جمع میشه میتونید حرف بزنید. اینجا مینا داریم میگیم که اگر منظورتون اینه که اجزاء علت تامه ایناست، به نظر شما علت تمام شده دیگه، ولی در این حال متخلف و اجزاء ما اجازه میدیم، خود شما اجازه میدیم، یعنی تا مرز شوق و مرکد آمدیم دیگه قطع کردیم، دیگه جلو نمیدیم، میشه جلو نمیدیم، ولو به نظر شما علت تامه است ولی معلول تخلف میکنه، معلول حاصل میشه، اینو خود شما میگید، اونتا خود شما این رو علت تامه نمیدید، ما بعدش هم اضافه میدیم، یعنی وارد فرض دوم میشه. و الا اگه فرض اول رو قبول کنید، خودتون قبول دارید که بعد از آمدن این 4 تا حلقه معلول میتواند تخلف کند و تخلف معلول از علت جایز. اما فرض دوم اینه که تمام این شیشتا بشوند از علت، وقت علت تا با آمدن این شیشتا علت تام میشه و فلسفه هم نمیشه میگن علت تام شد، وقت علت اگر تام شد دیگه تخلف جایز نمیشه. اما البته ایشون اول میگه بر فرض قبول کنیم که معلول واجب شد، بعدن میگه که این وجوب وجوب ثابت نیست، یعنی اولا در خود وجوب معلول هم جنبه شک داره، بعد اون شک رو ندیده میگیره میگه قبول کردیم معلول واجب شد اما نه به وجوب ثابت. بازم وجوب ثابت رو درست نکردیم. چرا؟ چون توجه کنید یکی از اجزا رو شما ایجاد قرار دادید، ایجاد همراه با موجودیت معلوله، مقدم نیست، اون وقت وجوب هم از ناحیه این ایجاد آمده، بالاخره این ایجاد یک جزء علت بوده و نقشش که در آمدن وجود، پس وجوب از ناحیه ایجاد آمده، بنابراین مؤخر از ایجاده. ما ایجاد رو مقارن میکنیم با موجودیت شی، یعنی با موجودیت معلول. اگر ایجاد مقارن باشد و سابق نباشد، معلول ایجاد که وجوب است به طریق اولا سابق نیست. توجه میکنید این گروه در این فرضی که الان ما داریم مطرح میکنیم، ایجاد را هم جزی از علت تامه میدونن. این علت تامه میخواد بیاد وجوب درست کنه برای این موجود، برای این معلول. علت تامه میخواد وجوب درست کنه. این علت تامه هم این شیشتا جز هم که آخریش ایجاده، پس ایجاد جزی از علت تامه که میخواهد وجوب درست کند. وجوب میشه معلول و مؤخر از این ایجاد. روشنه دیگه، هر معلولی مؤخر است از آخرین جزء علت، همونطور که مقدم مؤخر است از بقیه اجزا، مؤخر از آخرین جزء هم هست. پس وجود مؤخر از ایجاد و ایجاد همراه موجوده، یعنی همراه معلوله. به بیانی که الان عرض میکنم، ایجاد همراه با معلوله و مقدم نیست. اون وقت معلول ایجاد که وجوب است چگونه مقدم میشه بر معلول تا وجوب ثابت درست بشه؟ نمیتونی وجوب ثابت درست کنی، چون اونی که میخواد وجوب ثابت درست کنه ثابت نیست. پس چطوری وجوبی رو که او درست میکنه ثابت میگیری؟ بنابراین وجوب باید وجوب ثابت نباشه. پس در این فرض که این شیشتا شی شدن اجزاء علت تامه و با آمدنشون علت تامه حاصل شد، معلول واجب و صدور می شود اما نه به وجوب ثابت. معلول تخلف نمی کند اما نه اینکه، نه به خاطر اینکه وجوب ثابت دارد. خب توجه شد مطلب تمام شد، فقط اینو نگفتیم که ایجاد با موجودیت همراهه. اینو من در جواب سوال اشاره کرده بودم دیگه، احتیاج نبود خیلی بگم. گفته شده بین ایجاد و موجودیت رابطه تضاعفه و متضاعفان حکمشون اینه که معان باشن، با هم باشن. اگر یکی رو مقدم کنید بر دیگری تضاعف رو باطل کرد. پس اگر ایجاد رو مقدم کنید بر موجودیت تضاعف باطل شد. ایجاد توجه کنید که علیت داره، موجودیت و که معلولیت داره. همونطور که بین علیت و معلولیت تضایف هست، بین ایجاد و موجودیت هم تضایف هست. یعنی ایجاد مثل علیت هست، موجودیت مثل معلولیت هست. همونطور که بین علیت و معلولیت تضایفه، بین ایجاد و موجودیت هم تضایف. حالا اگر شما ایجاد رو بر موجودیت مقدم کنید، حکم تضایف رو از من وردید و در نتیجه تضاعف رو باطل کردید. در حالی که تضاعف مقبوله، پس باید ایجاد رو مقدم بر موجودیت نکنید، همراه با موجودیت کنید. وقت اگر ایجاد همراه با موجودیته، ما هو المؤخر عن ایجاد نمیتونه سابق بر موجودیت باشه. ما هو المؤخر عن ایجاد وجوبه، اون نمیتونه سابق بر موجودیت بگیره. تا بگید پس وجوب سابق درست کردید، وجوب سابق در اینجا درست نمیشه. وجوب حتما وجوب لاحقه. حد اقل اینه که وجوب همراهه، یعنی همراه ما معلومه. اگر نگیم لاحقه، لااقل میگیم همراهه، ولی نمیتونیم بگیم سابقه. جواب قبل یعنی جواب دوم که در جلسه قبل خوندی اونو میفهمم، یا با جوابی که در مورد واجب طلا دادی؟ جلسه قبل خوندیم اون جواب جلسه قبل وجوب قبول میکرد، اما میگو وجوب از باطن خودش بیرون میاد، نه وجوب رو فاعل بدن. جوابی که ما در آخر جلسه قبل خونده بودیم که جواب دوم بود، اینطور میگو، میگو من وجوب قبول دارم، ولی وجوب ثابت نیست که فاعل به فعل بدهد، وجوبیش که از باطن خود فعل به دست میاد، یعنی فعل به اضطرار تقاضای وجوب دارد، اون وقت فاعل به این تقاضا جواب میدهد. وقتی جواب داد معنا نداره که فعل تخلف کنه، اینجا گفته بود دیگه، چون فعل خودش تقاضای وجود داره، اون وقت این وجود بهش بدن تخلف کنه معنا نداره، اون حتما تخلف میکنه. از این طریق وارد بحث شده بود در جواب خر، سبب که این جواب الان نداره، فرق داره جواب الان بخواد جواب خر. جواب الان هم وجوب درست میکنه، ولی نه وجوبی از باطنه اون معلوم، بلکه وجوبی که از ناحیه همین اجزای علت داره میاد، منتها ثابت نیست، بلکه یا همراه یا لاحق. مثل
این سیمون
جواب
بگذار، جواب اول
گفتیم اونجا موضوع همراه داریم بچه نمیتونیم سابقه، اونجا گفتیم که جواب اول، یعنی جواب اولی که مرحوم واسعی از کل اشکال داد بله. اونجا وجوب همراه چند منتها از راه دیگه، از راه دیگه میگیم، اونجا هم از راه دیگه،
از همه گفتیم چی اجزای علت اینا
برچی مقدم نیست همراه فعلا. خب حالا بعد فرض در جواب اول هم از همین راه آمد، جواب اول با شقوق مختلف نبود، اینجا با شقوق مختلف بود. جواب اول فقط به وجوب سابق کار داشت، اینجا در جواب سوم به تخلف معلول از علت کار داره. بالاخره نمیتونیم بگیم این جواب سوم با جواب دوم یا با جواب اولی تفاوت داره. جواب اول اصلا تمام حرفش این بود که وجوب سابق رو خراب کنه، در این جواب میخواد تخلف معلول از علت رو خراب کنه، منتها خود در ذهن وجوب سابق هم از من میبره. صرفا
وجوب
لاحق
هم هست،
تصدیر وجوب لاحق چی میشه؟ وجوب لاحق بهتر تصور میشه، ایجاد همراه هست با موجودیت و وجوب مؤخر هست از ایجاده. اگر وجوب مؤخر هست از ایجاد و ایجاد همراه با موجودیت، پس وجودی که از ایجاد مؤخره از موجودیتی هم که همراه ایجاد باید مؤخر بشه، پس وجود میشه لاحق یعنی مؤخر. این که وجود معلول لاحقه این راحت تر فهمیده میشه، چون ایجاد منشأ وجود میشود و این ایجادی که منشأ وجود می شود همراه با موجودیته. خب اون وقت وجود چون ناشی شده از ایجاد مؤخر از ایجاده، و اگر مؤخر از ایجاده مؤخر است از موجودیتی هم که همراه ایجاده، وقت میشه وجود مؤخر از موجودیت، یعنی میشه وجود لاحق. وجود لاحق راحت فهمیده میشه. خب تیمه من
یه
تخلق
معلومه سده چایز نیستی همین در
بله؟
تخلف
معلول از علت جایز نیست، ولی وجوبی رو که درست میکنه وجوب سابق نیست. اونجا در جواب اول بحث تخلف معلول از علت نبود، بحث خود وجوب بود. اینجا میگیم که وجوب رو داریم، یا تخلف معلول از علت رو نداریم ولی وجوب و موجوب لاحقه. اونجا میگفتیم که وجوب با این مقدمات میاد و دیگه به بحث تخلف علت و معلول مطرح نبود، اونجا فقط بحث وجوب سابق بود. این نتیجه که گرفتیم در هر دو یکی شد، ولی روش استدلال در روش جواب اول با روش جواب سوم فرق میکنه. روش که یکی نیست. شما بینید وقتی ما داریم نتیجه میگیم دارید اشکال میکنیم، خب برای نتیجه هایی است، ولی وقتی ما روش رو شروع کردیم، وقتی ما جواب سوم رو شروع کردیم، بزنی شما نرسید یه با جواب اول یکیه، چون یکی نبود. آخری که داریم نتیجه میگیریم میبینید مثل جواب اول نتیجه گرفتیم، میگید پس این جواب سوم با جواب اول یکیه، در حالی که اینا در نتیجه یکی شدن، این در روشی فرق شدن. دلیل دلیلی با دلیل دیگه فرق میکنه اگر روشش فرق کنه، ولو نتیجهش میگه. و اما فعل عباد بالقیاس الی افعالها، یعنی اما تخلف، اما امتناع تخلف معلول از علت در عباد بالقیاس و افعالشون فقیر و مسلمه. اینم اصل در همون قبله، این نمازاله که فلفائل بذاته و کذا فلفوائل طبیعیه و اما به فلعباد فقیر و مسلمه، که اول بحث هم اصل کردن در عباد این امتناع مسلم نیست. و ذالکه لانه لا یخلو، این که میگیم تخلف در افعال عباد جایز هست و مسلم نیست، لااقل میگیم مسلم نیست، به این جهت هست که لانه شنین است لا یخلو، یا این که لا یجعل اختیار و تکوین من العباد لا یجعل من اجزای الا من اجزای الا رو مفعول دوم برای لا یجعل بگیریم. اختیار و تکوینی رو که از عباد صادر می شود لا یجعل من اجزای علت تامه، فعین ازن لا امتناع فی تخلف، ممکنه نیست که معلول تخلف کند. اتفاقا من نامه خاص همه قبول داریم که در وقتی که اختیار و تصمیم رو ما اضافه نکنیم به اعضای علت تخلف معلول از این چنین علتی جایز میشه. و این معنی یجعل من اجزای علت تامه، یا اختیار و تصمیم رو از اجزای علت تامه قرار میدیم، اون چهارتا رو اجزا قرار میدیم، این دو تا رو اضافه میکنیم به اون چهارتا که بشه 6 تا، وقتی همه تمام شد میگیم علت تامه آمد. اگر این باشد وجوب میاد، اما وجوب ثابت نیست. فبعد تسلیم الوجوب لا یکفی دل وجوب و ثابت، این فبعد تسلیم الوجوب نشون میده که ایشون قبول نداره که، یعنی شک داره لااقل که وجوب بیاد. بعد میفهمد بر فرض وجوب آمد، وجوب ثابت نیست. لا یکفی دل وجوب و ثابت، لعنه لا ریب که هازا، یعنی این وجوبی که آمده وجوب لاحقه، یا دیگه حداقل بگید وجوب همراهه، ولی بالاخره وجوب ثابت نیست. لعنه یعنی این وجوب وجوبی است متسبب از ایجاد و تکوین، یعنی بعد از تکوینه، بعد از ایجاده، وقت ایجاد با موجودیت معلول همراهه، وقت نمیتونید اونی که بعد از این همراه هست سابق قرار بدید، بعد از این همراهی نمیتونه سابق باشه. و محال از تقدم ایجاد بر موجودیت، لکونهی یعنی لکون تقدم مبتلن لتزایف، اگر یکی از دو طرف اضافه مقدم باشه اضافه از این رفته، چون حکم متضاعفان این است که معان باشن. تضاعف یعنی تضاعف بین ایجاد و موجودیت که مانند تضاعف بین علیت و معلولیته. اگر شما یکی از دو طرف تضاعف رو مقدم کنید ابطال کردید تضاعف رو، پس موجودیت رو با ایجاد باید همراه بگیرید، نمیتونید ایجاد رو مقدم کنید، ایجاد همراه موجودیته. و سابق نیست، در موجودی است. پس چگونه اونی که بعد از این ایجاد است میتواند سابق باشد و موجودی است؟ اگر خود ایجاد که قبل از وجود است نمیتواند مقدم باشد بر موجودیت، وجودی که بعد از ایجاد است به طریق اولا نمیتواند مقدم باشد بر موجودیت.
این
تقابل علم
معلول، تقابل
علیت و معلولیت، تقابل تضاد، علت و معلول نمیگیم، علیت و معلولیت، ایجاد و موجودیت، نه علت و معلول. علت و معلول تقدم میشون، تقدم تضادی، تقدم داره، تقدم به ذات داره. علت تقدم به ذات در معلول داره، ماهیت نداره، ماهیت زمانی داره. اما علیت و معلولیت چون متضاد، هیچ نوع تقدمی بر هم نداره، کاملا همراه هم. بس ما در علیت و معلولیت، نه در علیت و معلولیت. تا اینجا دو تا فرض و مسئله شد و تموم شد. حالا می فرماد که از این دو فرض کدوم درسته؟ می فرماد فرض در درسته. خود فلاسفه تکوین رو در اجزای علت قرار نده، من نمیشم قرار بدم. تکوین همراه با معلوله، اونی که همراه با معلوله که اجزای علت نیست. اجزای علت باید سابق باشن، باید سابقه بر معلول باشن، نمیتونن همراه باشن. پس تکوین اصلا جزء اجزا نیست. کلامی از اونها نقل میکنه که کلامشون نشون میده تکوین جزء اجزا نیست. پس تکوین اختیار رو جزء اجزا قرار نمیدیم. اون فرض اول درست میشه. در فرض اول که تخلف معلول از علت جایز بود، پس در افعال عباد تخلف معلول از علت رو جزم میشه. توجه کنید چی شد؟ دو تا فرض درست کرد. در فرض اول تخلف اجازه داد، در فرض دوم تخلف اجازه نداد، ولی بعد فرض اول رو تایید کرد. چون فرض اول تایید میشه، تخلف معلول جایز میشه. پس در عباد تخلف معلول از علت اول میگه غیر ما سلم، بعد آخرش میگه جایز. اول میگه غیر مسلم که هنوز دو فرض رو مطرح نکرده، بعد یه دو فرض رو مطرح میکنه و فرض اول رو تقویت میکنه، همونی که غیر مسلم بود میشه غیر لازم، یعنی امتنا دیگه لازم نمیه. الا انه لا معنا لجعل تکوین من اجزای علت، نمیشود تکوین از اجزای علت قرار داد. البته میگه لا معنا، یه وقت میگه چون خودشون قبول ندارن، یه حرفه، یه وقت میگه لا معنا، معنا نداره، یعنی خود چونم قبول داشته باشن حرف باطل نیست. ایشون الان هر دو رو میگه، هم میگه لا معنا، هم میگه خودشون قبول ندارن، هم معنا نداره، یعنی چون اونا قبول داشته باشن چه نداشته باشن. تکوین همراه با موجودیته و معنا نداره که اجزا علت برای موجودیت باشه یا اجزا علت برای معلول باشه. اجزا علت نمیتونن مقدم مؤخر باشن یا همراه باشن. پس تکوین نباید اجزا علت باشه. این معنای لا معنا. بعد میگه از کلام خودشون هم اجزا میشه، خودشون به هر لحظه تصدیق دارن. کما یز هر اول متتبع به مقامات کلمات، جاهای مختلف از کلماتشون رو تتبع کنید، میبینید که همین مطلب رو میابید. کما یقولون، یکی از مواردی که اونها گفتن ما نقل میکنیم تا ببینیم که خودشون قبول دارن که تکوین جزء علت نیست. کما یقولون اذا اجتمعت الامور التي تتم بها العلیه و صارت العله تامتن، اینو ملاحظه کنید، وجب الایجاد. این وجب الایجاد یعنی بعد از اینکه امور سازنده علت تام حاصل شدن، این اجزاء علت حاصل شدن، بعد از اینکه اجزاء علت حاصل شدن، وجب الایجاد و امتناع ترک. ایجاد رو خودشون دارن بعد از اجزاء علت قرار میدن. و شما چگونه میتونید ایجاد از اجزاء علت قرار بدید؟ از اجتمعت الاموری که به وسیله امور علیت حاصل میشود و علت علت تام میشود، بعد از اینکه تمام اجزاء علت آمدن، وجب الایجاد و امتناع ترک. همونطور که وجب وجود معلول و امتنع تخلف معلول. در ناحیه علت میگیم وجب ایجاد و امتنع که ترک کند، در ناحیه معلول میگیم وجب وجوده و امتنع که تخلف کند. این وجود کی آمده یا این ایجاد کی آمده؟ بعد از جمع شدن تمام اجزا. پس معلوم شد خودش جز اجزا نبوده، بعد از اجزا بوده. پس ایجاد نمیشه از اجزا علت قرار داد. بنابراین اون فرض اول درسته که ایجاد رو جز اجزا علت قرار نمیداد. و یسمون وجوب الایجاد رو وجوب علالله. وجوب ایجاد رو در جایی که مربوط به فعل خدا باشه وجوب علالله می نامند. میگن واجب است بر خدا که ایجاد کند. وقتی اجزا علت تام میاد، معلول میخواد از خدا صادر بشه، تمام اجزا علت تام میاد. خود خداوند که علت فاعلیش که از اول بوده، علت قابلی با استعداد تام میشم الان آمده. خب همه اجزا علت جور شدن، واجب است که ایجاد شود. ما بعضی ممکن بگن واجب است که ایجاد شود، اینا میگن واجب است بر خدا که ایجاد کند. از همون وجوب الایجاد تعبیر میکنن به وجوب علالله. ولی این وجوب علالله بعد از آمدن تمام اجزا، یعنی اون ایجاد بعد از آمدن تمام اجزا علت واجب میشه. منتها حالا تعبیرش این مطلبش که میگوین ایجاد بعد از اجزا علت واجب میشه این درسته، اما این که تعبیر میکنند از وجوب ایجاد به وجوب علالله، این نادرسته، این بیادبیه، اصلا نادرسته. و یا سمونه وجوب ایجاد را وجوب علالله، در حالی که تعال الله و انزالش، خداوند بالاتر از این است که چیزی بر او واجب شود. حتی معنی نداری تو خودش هم بر خودش چیزی واجب کنه، بر خودش واجب نمی کنه، بله واجب از صدور صادر میشه، چون ارادش نافذه صدور واجب میشه، اما نه با وجوب صادر، که اینا توضیح داره.
یه خط شده دیگه، یعنی فلسفه مثلا دیگه هم میگن علت تامه که اومد، علت تامه برای ایجاد فاعل، و اگه اینجا باشه ایجاد فاعل جزء علت تامه نمیشه، اما علت تامه برای شیء موجود اگه انسان باشه ایجاد داخلش میشه. ایشون داره یه خلط میکنه دیگه، حالا سفر یه حرف مثلا میگم اومد که اومد تامه میگه برای چی باید معلوم معلوم چیه؟ معلوم ایجاد. اگه ما معلوم رو باشه خارجی بگیم باید ایجاد هم بوده اجازت میشه.
نه ببینید، من توضیح بدم اشکال شما رو جواب بدم. حرف فلاسفه اینه که اجزای لطامه میان، حالا اجزای لطامه هرچی هستن، ایجاد معلول واجب میشود. ایجاد معلول
اون
اجزای
ایجاد میده،
نه خود ایجاد چوش نیستم،
نه ایجاد از
نایه
فاعل، یعنی اون
اجزا میاد
که
فاعل که انسان باشه، ایجاد که مسلم از نایه فاعل، ایجاد از نظر از جانب مفعول که مسلم نیست. ایجاد از جانب فاعل واجب میشود، به عبارت اخرى وجود از جانب قابل واجب میشود، چون ایجاد وجود قرار شد که باید فرض نداشته باشه، چون صفت نسبی. همین امر واحد رو نسبت بدید به مفعول می شود موجودیت یا وجود، نسبتش بدهید به فاعل می شود ایجاد. وقتی میگیم واجب می شود، یعنی همین امر واحد ایجاد واجب می شود، که هم اسمش میشه ایجاد گذاشت، هم اسمش میشه وجود گذاشت. به لحاظ فاعل می توانید ایجادش بگویید، به لحاظ مفعول می توانید وجودش بگویید. وقتی اجزا علت حاصل شدن، این امر واحد که یا ایجاد است یا موجود یا وجود است واجب میشه. اینو فلسفه نمیگه، فلسفه اینو نمیگه، فلسفه ایجاد رو با وجود یکی میدونه. خود چون تصدیق هم میمشن،
این
رو خارجه
که میدونه، مفهوم کفی نمیدونه، اینجای فاعل نباشه که اون فکر موجود نمیشه. به لحاظ خارجی
یا
به لحاظ زمانی
به
کسی
باشه
در
واقعی
با هم
متفاوته،
خیلی روشنه.
ولی خب در همین حالی که خیلی روشنه، خودشون تصدیق میکنن که وجود با این که دیگه
نبخشن
دیگه، چرا نبخشن؟ شما به گردی فیدا میکنن وجود. من الان آدرس ها یادم نیست شما از کنم. ایجاد و وجود یه چیز تفاوت اعتبار
موجود در فضل موجود
در فضل موجود در فضل موجود این در تلیه از میکنم تصفیحاتی دارن. حالا من جاش یادم نیست به شما بگم قانه بشید تصفیحاتی دارن که وجود با ایجاد نیست، فقط فرق نسبی دارن. یعنی اگر این امر واحد رو نسبت دادید به فاعل بهش میگید ایجاد، اگر نسبت دادید به مفعول بهش میگید وجود، و الا یک چیزه. خب اگر یک چیزه و قبول دارید وجود مؤخره، پس ایجاد هم باید قبول کنید که مؤخره. وقتی ایجاد مؤخره شد دیگه جز اجزای علت نمیشه قرار بشه. این حرفیست که از کلام خود فلاسفه در میاد. در میاد الان برای اینکه خودشون تصریح هم دارن، هر تصریح کنم خوندیم
من که دوست حرفش داریم گفتیم اینجا الاسلامه برای معروفش ایجاد. اگر خود ایجاد هم ببینیم وقت معلوم شد که
یعنی معلوم در این اجزا
ایجاد میگیری.
شما میفرمایید این اجزا علت علت میشن برای ایجاد، ایجاد علت میشه برای وجود. اینو قبول نمی کنن
شوقانی آمد در فاعل ایجاد میشه.
درست. یعنی تمام این مقدمات مثل تصور و تصدیق و اراده و شوق و اینا همه رو شما میگید علت میشود برای اینکه ایجاد واجب شود. بعد ایجاد این موجود رو به وجود میاد، پس علت میشه برای موجود، که شما ایجاد رو جز اجزا علت قرار میدید. یعنی ایجاد رو همراه وجود نمیدید. خب از میکنه این مخالف برد خود. این همین فرض دومه که حرف خودشون با فرض همون سازگار نیست. حرف فلسفه با فرض عبه سازگار.
من
تحقیل
من
از باید
تحقیل بسن یا اینجا از تحقیل اینجا باید تحقیل تحقیل بودشن. من یه اختیار تحقیل اینا جز علت اختیار و تحقیل و جز علت میده. من اینجا باید بجای اختیار بجای تحقیل تحقیل و بودم یه تحقیل جز علت میده. اینجا فلسفه تحقیل میده.
بله فلسفه میگن که اون اجزای علت باعث میشه که از عضلات ما حرکت کنن و فعل حرکت بدن، علت می شوند برای تحریک عضلات یا حرکت عضلات. اون وقت اون حرکت عضلات هم علت می شه برای اون شی خارج. در فلسفه در این جور جاها حرکت رو یک معلول می گیرن، بعد این حرکت علت می شه برای حرکت یک سنگ مثلا خارجی یا کتاب خارجی، اونو معلول بعدی میگیرن. این حرکت رو خودشون معلول و فعل قرار میدن. بعدم اون حرکت کتاب که من با دستم اون کتاب از اینجا میگیرم به اونجا، این رو معلول حرکت من میگیرن. ولی اون فعل اولی که با مقدمات و اجزا علت وجود آمده حرکت ید منه. حرکت ید من میشه معلول برای این علت، برای این اجزا علت. اجزا علت رو در نمت شاید نوه اشارات بله ظاهرا نمت نوه اشارات مراجعه کنید اجزا علت رو در حیوانات چهار تا میگیره: تصور، تصدیق، شوق، اراده که ترکیب شده. حرکت رو از علت قرار نمیگیره، حرکت معلومه، حرکت عضلات معلومه که این خودش فعله. بعد اون وقت این فعل ممکنه منشأ فعل دیگه بشه. حرکت دست من میشه معلول که این حرکت دست من علت میشه برای حرکت کتاب. وقتی من کتاب از این گردن میدارم اون وقت اول دستم حرکت میکنه، اول رشبی، بعدا کتاب حرکت میکنه. اون حرکت دست من یک فعله، این حرکت کتاب فعل دیگریست که معلول حرکت دست منه. اما خود حرکت دست من معلول اون چهارتاست. از اینی که شما می فهمید تحریک رو جز اجزا علت قرار میدن، نه تحریک جز اجزا علت نیست. حرکت فعل بله
تحریک که معمولا
تحریک که همون حرکته، تحریک همون حرکته. از شدن تحریک همون حرکت هست منطقه مستندن به فاعل، حرکت همون تحریک هست مستندن به محبوب. من گفتم ایجاد و وجود، شما عبارت عوض کردیم گفتیم تحریک و حرکت فرقی نمی کنیم، هر دوش هم نمی. تحریک و حرکت یک چیزه با نسبت فرق میکنه، ایجاد و وجود هم یک چیزه با نسبت فرق میکنه. اینها میگن تحریک مستند است به اون چهار علت و خود تحریک رو جز اجزا علت نمیدونه، مستندش اون چهار جز تحریک میگن، مستندش اون چهار جز علت، خود تحریک رو جزش قرار نمیدن، جز اون چهار تا قرار نمیدن، همون تا که حرکت رو جز اون چهار تا قرار نمیدن. در این تعبیر هم که الان داریم میکنیم ایجاد جز اون چهار تا قرار نمیدن، همون تا که وجود جز اون چهار تا قرار نمیدن. و هازا صریحان، این عبارت که از فلاسفه نقل کردیم صریح در این است که ایجاد و تکوین از اجزای علت تامه نیست. خب حالا که معلوم شد ایجاد و تکوین از اجزای علت تامه نیستند، می توانیم بگوییم ترجیح بلا مرد اگر معلول واجب نشد ترجیح بلا مرجیه یا نمیتونیم بگیم؟ اونا اینطور گفتن دیگه، فلاسفه گفتن معلول اگر واجب نشود تخلف معلول از علت یا ترجیح بلا مرجعه، که ما الان میگیم ترجیح بلا مرجعه لازم میاد. اونا اینطور گفته بودن، حالا میخوام رسیدی کنیم ترجیح بلا مرجعه لازم میشه. توجه کن فرض اینه که ایجاد تجمین از اجزای علت نیست، علت قبل از ایجاد تمام میشه. آیا اگر وجوب آمد ترجیح بلا مرجعه نیست و اگر وجوب نیامد ترجیح بلا مرجعه؟ حرف اونا این بود دیگه، میگفتن که اگر وجوب معلول نیاید تخلف معلول جایز میشود و ترجیح بلا مرجعه لازم میشه. خب حالا ما سوال میکنیم، سلام، اگر معلول نیامد، اگر وجوب نیامد، وجوب معلول نیامد، ترجیح بلا مرجعه لازم میگه؟ فرض اینه که، دقت کنید، فرض اینه که اجزا علت آمدن تا اختیار رسیدن اونجا تمام شدن، بعدش دیگه میخواد معلول بیاد، ایجاد هنوز نیامده، تکوین هنوز نیامده، چون ایجاد تکوین توی معلول هست، مربوط به معلول هست، مربوط به اجزای علت نیست. اول تصور آمده، تصدیق آمده، شوق آمده، اراده آمده، اختیار، تا اینجا رسیدیم، فعل واجب میشه یا واجب نمیشه؟ اونا میگن اگر واجب نشد ترجیح بلا مرجعه. ما میخوام ببینیم اگر واجب نشد ترجیح بلا مرجعه لازم میدونه؟ ما میگیم اگر واجب نشد ترجیح بلا مرجعه لازم نمیدونه. چرا؟ چون فعل واجب نشده، دقت کنید فرضو، اجزا علت آمدن فعل واجب نشده، ولی منی که مختارم میخوام کار کنم با اختیار خودم در بین دو چیزی که دائی مساوی دارن، یکی رو به اختیار خودم انتخاب میکنم، چون اختیار خودش حق انتخاب داره، این اراده خودش حق انتخاب داره، اراده میکنم و اولی اجاب میکنم، چه ترجیح بلا مرجعه است؟ این شی از نظر داعی فعل و داعی ترک مساویه، این فعلی که من میخوام انجام بدم فعلش و ترکیش هر دو داعی مساوی دارن، ولی فرض اینه که من با اختیار میام سراغی، نه اینکه خود به خود این یک طرفش به ترکیش بیدا کنه، من با اختیار میام ترکیش میدم، همین اختیار من خودش ترکیش دهنده است، از ترکیش بلا مراجعه لازم نمیده، خود اختیار در ترکیش میده. اگر خود به خود میخواست یک طرف ترجیح بلا کند بر طرف دیگر ترجیح بلا مرجعه یا ترجیح بلا مرجعه میشود، اما حرف اینه که اختیار شأنش این است که ترجیح دهد، یک طرف رو انتخاب کند، حتی اگر یک طرف از دو طرفی که متساوی دائی هستند، به محضی که اختیار این طرف رو انتخاب کرد، خود همین انتخاب میشه ترجیح، پس هیچ وقت ترجیح بلا مرجعه نیست، خود این انتخاب میشه مرجعه، اشتباه گفتم ترجیح، خود این انتخاب میشه مرجعه، اون وقت کاری که من انجام دادم ترجیح بلا مرجعه نیست. ولی اگر انتخاب نبود، وجوب سابق هم نبود، ترجیح بلا مرجعه بود. اگر انتخاب من نبود، باید وجوب می بود تا ترجیح بلا مرجعه لازم نیاد، این وجوب ترجیح میداد، این وجوب مرجعه میشد. پس یا باید وجوب سابق مرجح شود تا این فعل حاصل شود، یا اختیار من مرجح شود. اگر نه وجوب باشد نه اختیار من باشد، تجربه مرجح حاصل میشه. ولی اینطور نیست که اگر وجوب نباشد، یعنی وجوب سابق نباشد، تجربه مرجح حاصل شود. چون در جایی که وجوب سابق نیست، اختیار ممکن است مرجح باشد و او نظارت تجربه را مرجح باقی شود. روشن ایشون چی میگید؟ و ایزا ثبت انهما نجزه من الاجزا، وقتی ثابت شد که تشبین و ایجاد از اجزا علت نیستند، اجزا علت تا به مرز انتخاب که میرسن تموم میشن، دیگه بعد جلوتر نمیان که ایجاد تشبین را جز اجزا علت قرار بده. در چنین حالتی شما میگید اگر وجود نباشد تجربه را مرجح، ما میگیم اگر وجوب نباشد و انتخاب نباشد ترجیح بلا مرجع است. و در موضوعی که با اراده کار میکند انتخاب هست و همین انتخاب مرجعه، پس ترجیح بلا مرجع لازم میگیم. اذا ثبت که انهما لیسا من اجزای لله، ثابت شد که ایجاد و تکوین از اجزای، وقتی ثابت شد که از ایجاد و تکوین از اجزای لله نیستن، فلنا انمنع لزوم ترجیح بلا مرجع، ما حق داریم بگیم ترجیح بلا مرجع لازم نمیاد، لزوم ترجیح بلا مرجع رو مرتب، یعنی با نبود وجوب، سلام علیکم، با نبود وجوب نمیشه ترجیح بلا مرجع رو لازم دید، ولو وجوب سابق هم نیاید باز میتوانیم ترجیح بلا مرجع رو من کنیم و بگیم ترجیح بلا مرجع واقع نشده، زیرا که همون انتخاب ما خودش مرجعه. فلنا که من کنیم لزوم ترجیح بلا مرجعه، و این نما زالک، زالک یعنی لزوم، این لزوم ترجیح بلا مرجعه زمانیست که هناچه، یعنی در باب فعل نبوده باشد فاعل مختار. اگر فاعل مختار نداشتیم، وجوب سابق هم نداشتیم و خود به خود یک طرف انجام شد، ترجیح بلا مرجعه، یعنی هر دو رو باید در داریم تا ترجیح بلا مرجع لازم بده، هم وجوب سابق رو هم اختیار مختار رو. اما در جایی که وجوب سابق ما منکر شدیم ولی اختیار مختار رو قائل شدیم، همین اختیار مختار خودش میشه مرجعه، و اون وقت وقتی که کار انجام بشه ترجیح بلا مرجع صورت نگرفته، چون خود اختیار مرجعه بود. ولو این اختیار تعلق گرفت به احد المتساوی این به لحاظ دایی، این دو شیء هر دو به لحاظ دایی مساوی بودن، ولی اختیار من که تعلق گرفت به یکی، همون یکی رو مرجح کرد، خودش مرجح شد و اون یکی مرجح شد. وقتی که این یکی انجام بشه ترجیح بلا مرجع نیست. این نمازاله کنی لزوم ترجیح بلا مرجع زمانیش که هناچه این در باب فعل فاعل مختار وجود نداشته باشه، فاعل مختاری که لهو ان یرجح احد مقدوریه المتساویین فتایی، دو مقدوری که در دایی مساویان، یکیشو ترجیح بده به محض اختیار، به محض اختیار متعلق به یرجح، ترجیح بده احد مقدوریه رو، نه از ناحیه ترجیح خارجی، نه از ناحیه وجود مرجع خارجی، بلکه به محض اختیار، خالصا فقط به خاطر اختیار، یعنی فقط چون اختیارش کرده ترجیح بده کرد. یعنی اگر موجود مرید بخواد کار انجام بده هرگز ترجیح بلا مرجعه نیست، چون با انتخابش، با اختیارش انتخاب میکنه، همین انتخاب میشود مرجعه، و هیچ وقت ترجیح بلا مرجعه در موجود مرید انجام نمیشه. چرا؟ چون اصلا اراده معناش همینه که خودش ترجیح میده، و الا لم یکن ارادتن، اختیار معناش همینه که ترجیح میده، و الا لم یکن اختیارن، خود اختیار ترجیح دهنده است.
چون ترجیح برای مرید به کار میده،
به طور طبیعی ترجیح برای مرجعه روشون اجازه میده برای موجود مرید، موجود غیر مرید اصلا ترجیح درش به کار نمیره، یا اگر اون ترجیح درش به کار رفت، اون ترجیح بلا مرجع ممکنه مرتکب بشه، که البته عرض کردیم ترجیح بلا مرجع او برمیگرده به ترجیح بلا مرجع و محال. و الا لم یکن مختارن، مختارن عرضش افتاده، و الا یعنی اگر اختیار نتوانست ترجیح دهد، معلوم می شود که این فاعل مختار نبوده، چون شما میگید فاعل باید ببینه مرجعی است یا مرجعی نیست. اگر مرجعی از خارج آمد کارش انجام بده، اگر مرجعی نیامد کارش انجام نده. پس فاعل مختار نیست، فاعل تابع مرجعه. بنابراین حرف شما فاعل مختار نمیگیرید، میگید سب کن ببین مرجع خارجی داری یا نداری. اگه مرجع خارجی داری انتخاب کن، اگه مرجع خارجی نداری انتخاب نکن. پس به او حق انتخاب ندادید، مرجع رو عامل گرفتید، گفتید اگر مرجع آمد قبول کن، اگر مرجع نیامد قبول نکن. پس معلوم میشه این فاعل تابع مرجعه، تابع اختیار خودش نیست، یعنی به اختیار خودش کار انجام نمیده. اگر شما خود اختیار رو مرجع قرار ندید و به فاعل بگویید منتظر مرجع خارجی باش، فاعل دیگه مختار ندیدید، فاعل مجبور دیدید که طبق اختصای مرجع کار انجام بده. اینطوره دیگه. و اگر بخواید فاعل رو مختار قرار بدید، نباید به او بگید تابع مرجع باش، بگید تابع اختیار خودت باش، اگر خواستی انتخاب کنی انتخاب کن، و او با انتخاب خودش ترجیح می‌آورد. پس و لهو یعنی برای فاعل مختار این حق هست که در فرض تساوی هم ترجیح دهد یکی از این دو متساوی رو، اما ترجیح دهد به محض اختیار. حق ترجیح دادن دارد، و الا یعنی اگه حق ترجیح دادن نداشت و باید منتظر مرجع خارجی میشد، لم یکن مختارا حقیقتا، حقیقتا مختار نبود، صورتا مختار بود، واقعا مختار نبود. سلام. و این دل اختیار، خب پس روشن شد که تا قبل از اختیار وجوبی نبوده، تا قبل از اختیار وجوبی نبوده، که گفتیم اگر وجوب باشد لازمش اینه که، اگر وجوب باشد لازمش اینه که مختار دیگه مختار نباشه، بلکه به اقتضای وجوب کار انجام ده. و این غلط بود که مختار مختار نباشه، پس معلوم میشه وجوبی نیست. خب حالا که وجوب نیست، آیا با اختیار، یعنی در اختیار وجوب می آید یا نمی آید؟ ایشون می‌فرماید که این در اختیار وجوب نمی آید، چون ما قبلا گفتیم نه شیئی می تواند اختیار رو بر ما واجب کند، نه اختیار می تواند چیزی رو واجب کند. این دو تا رو دقت کنید، نه شیئی میتواند اختیار رو بر ما واجب کند، و الا ما مختار نیستیم. اگر یه شیئی به ما بگه حتما این کارو بکن، ما دیگه مختار نیستیم، اون شیئی در مورد ما تصمیم میگیره، نه ما در مورد خودمون تصمیم میگیریم. پس شیئی نمیتواند اختیار رو بر ما واجب کند، و الا ما از مختار بودن بیرون میشیم. اختیار ما هم نمیتونه شیئی رو واجب کنه، چون اگر شیئی واجب بشه من مضطرم که انجامش بدم، دیگه اختیار ندارم. اگر بخواد اختیار من چیزی رو واجب کنه، اون شیء می شود واجب و من می شم مضطر نسبت به انجام او، و دیگه اختیار ازم گرفته می شه. پس نمی تونم بگم اختیار چیزی رو واجب کرد، همونطور که نمی تونم بگم چیزی اختیار رو بر من واجب کرد، و الا در هر دو حال من از اختیار بیرون میام. چه چیزی که من بخواد امری رو بر من واجب کند، من از مختار بودن میندازه، چون او داره بر من تحمیل میکنه، نه من با اختیار خودم اقدام کنم. چه اختیار من بخواد چیزی رو واجب کنه، چه اختیار من اگر بخواد چیزی رو واجب کنه، من از مختار بودن در میاره، هر دو باطله. پس بنابراین نمیتوانیم بگوییم حالا که اختیار آمد وجود میاد. پس قبل از اختیار که وجود نبود، با آمدن اختیار وجود نیست. حرفی ایشون اینه دیگه، حالا ما به حرف فلسفه کار ندیم، قبل این حال همه رو بحث کردیم. و این در اختیار لا یلزم الوجوب، وقتی که اختیار میاد وجوب لازم نمیاد. نه، ما قد عرفتم که وجوب که ممکن نیست اختیار واجب شود به سبب شیئن، همچنین ممکن نیست، همچنین گفتیم که واجب نمی شود شیئی به اختیار، نه اختیار واجب می شود به سبب شیئی، و نه هم شیئی به وسیله اختیار واجب می شود. هر وجوب رو در هر دو نفی می کنیم، زیرا هر کدوم از دو وجوب ها را قبول کنیم اختیار رو نفی کردیم. بعد می فهمد ولله الفضل مبدئا و معیدا، یعنی خدا فضل را عطا می کند و بعد هم اگر تمام شد اعاده می کند. این شاید منظورشون این باشه که هر چی هست از خداست. اگر مطالبی که ما گفتیم فضلی بود، ابتداش از خداست، اعادش هم از خداست. بنابراین هنر ما نبود که مطالب رو گفتیم، افاظه الهی بود، چون ظاهرا مناسبت دیگری برای این بحث الان اینجا برای این کلمه پیدا نمیشه. احتمال داره منظور همین باشه. جواب از شبهه چهارم به تغییر اول داده شد. سه جواب دادیشون. جواب از شبهه چهارم به تغییر دوم ان شاء الله جلسه